رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. شماره هلاک شدگان از کرونا ویروس در چین از 800 نفر گذشته است. مقامات چین روز 9 فوریه گفتند که در ولایت هوبی 8 فوریه 89 نفر دیگر فوتیده است. مرکز ولایت هوبی شهر ووهان است که آن را مکان پیدایش ویروسی نو می‌نامند. با این ترتیب تا روز 8 فوریه در چین 811 نفر از کرونا ویروس هلاک شده است. مقامات چین گفتند که بیش از 2000 نفر دیگر را همچون بیمار ثبت کردند که اکثرشان ساکنان ولایت هوبی هستند. شماره عمومی گرفتاران به بیماری کرونا ویروس به بیش از 37000 نفر رسیده است. این ویروسی مرگ‌آور در بیش از 20 کشور دیگر دنیا از جمله روسیه نیز ثبت شده است. باقر محقق، پسر محمد محقق، رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان، صبح 9 فوریه در یک تیراندازی از سوی برادرش کشته شد. سعید محمد روشندل، فرمانده پلیس کابل، بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در پی تیراندازی حسین محقق، پسر دیگری محمد محقق، در داخل منزل زیستشان رخ داده است. او گفت
یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانه ایشان. یک برادر خود که بدنو به نام باقر او رو به قتل میرسانه و در این زمان به شمول خود از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشته به نیاز دارم.
نزدیکان محمد محقق به رادیو آزادی گفتند که حالت روانی حسین محقق که تیراندازی را سر کرده است خوب نبود. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از چهره‌های شناخته در این کشور دانسته می شود. مقامات قزاقستان گفتند که شماره هلاک شدگان در بی‌ترتیبی های ناحیه کردهی ولایت جنبول قزاقستان به 10 نفر رسیده است. شب 7 فوریه در مرز قزاقستان با قرغیزستان در دهه مسنج زد و خوردی آموی رخ داد. با گفته مقامات ولایت در مناقشه حدود 1000 نفر شرکت کردند که بیش از 100 نفر زخمی شده است. شرکت داران مناقشه از سلاح آتش‌فشان نیز استفاده کردند. ده ها منزل زیست، واسطه های نقلیات و مغازه ها آتش زده شدند. وزیر اطلاعات قزاقستان گفت مناقشه جنبه معیشی دارد، اما وزارت امور داخلی این کشور وجود نزاع بین ملت ها را رد نمی کند. در این ناحیه اقلیت های دونگان به سر می برند. اکثر نمایندگان این مردم در چین زندگی می کنند. آنها مسلمانند و با یکی از زبان های گروه تیبتی صحبت می کنند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در اظهارات حادثه را زن و زنی گروه میانی ساکنان محلی نامید و گفت وضعیت زیر نظارت پلیس و نیروهای گارد ملی است. ناظران و رسانه‌های محلی از ثبت ده‌ها حالت تقلب در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی آذربایجان خبر می‌دهند. کمیسیای مرکزی انتخاباتی آذربایجان می‌گوید این حالت‌ها را تفتیش خواهد کرد. رای‌دهی در انتخابات پارلمانی روز 9 فوریه ساعت 7 صبح با وقت محلی آغاز شد و آن تا ساعت 8 شام دوام خواهد کرد. ماه دکبر سال گذشته مجلس ملی آذربایجان که اکثری اعضایش نمایندگان حزب حاکم آذربایجان نو میباشند با پیشنهاد پراکنده کردن پارلمان موافقت کرده، از پرزیدنت الهام علیف خواستند که انتخابات سرتاسری پیش از مهلت را دعوت کند. اتحاد مخالفین آذربایجان انتخابات پیش از مهلت را خلاف معیارهای دموکراتیک خوانده از شرکت در آن خودداری کردند. نزدیکی 5 میلیون شهروند آذربایجان حق شرکت در انتخابات را دارند. این کشور بیشتر از 10 میلیون اهالی دارد. در انتخابات پیش از مهلت 9 فوریه برای 125 کرسی وکیل پارلمان بیش از 1000 نامزد وارد رقابت شدند. پلیس تایلند نظامیه را که ساکنان را در مرکز سودا گروگان گرفته بود و چندین نفر را در تیراندازی کشت پراند. مقامات این کشور به خبرگزاری ریترز گفتند که در این تیرپرانی 26 نفر کشته شد. تیرانداز در محله کشته شد که آنجا گروگانان نگهداری می شدند. 8 گروگان آزاد شد که برخی آنها زخمی هستند. سروزیر تایلند گفته است که این نظامی مشکلی فروش منزل داشت. روز شنبه جکرافنس تاما نظامی ارتش تایلند 3 افسر را در پایگاه نظامی کشت و با سلاح خود فرار کرد. در راه به سوی یک مرکز سودا به سوی راهگذران تیر کشاد و مشتریان مرکز سودا را گروگان گرفت. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت در یک ملاقات با همتایان روسی خود مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کردند. او گفت ممکن است آنها را روسیه عفو کند و دیگر باره به قلمروش راه دهد. عفوی که صدها هزار مهاجر آرزوی آن را دارند، چون راهشان را دیگر باره به روسیه باز می کند. بر اساس حساب‌های رسمی، بیشتر از 270 هزار نفر شهروند تاجیکستان از حق ورود به روسیه محروم هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه می کنم. گلرو جبارزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، روز 6 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که آشکار می شود که وعده عفو مهاجران از طرف روسیه تنها وعده بوده به اجرا نخواهد رسید، گفت ممکن است آنها را روسیه عفو کند و دیگر باره به قلمروش راه دهد.
همین مسئله رو ما با نماینده های فدراسیون روسیه بررسی کردیم، لیکن ما امروز این در نظارت قطعی رهبریت وزارت است. ما این مسئله رو کاربری کرده شدیم.
موضوع عفو مهاجران اخراج شده در سال گذشته دو مرتبه در ملاقات رهبران تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مقامات روسیه در سال 2017 و ده ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داده بود سندهایشان را قانونی کنند و صدها نفر هم امکان پیدا کردند دیگر باره به روسیه برگردند. یک مشاهده ما در دو مردکار بازار پایتخت نشان داد که اکثری آنهایی که انتظار کارفرما نشستند مهاجران اخراج شده می باشند. بحثشان هم درباره مهاجرت و عفو احتمالی مهاجران است. سفر رسولف 49 ساله از آنهایی است که به وعده روسیه باور ندارد. این ساکن دوشنبه سال گذشته از روسیه اخراج شد، هرچند میگوید قانونی و از جانب اداره شغل اهالی به مهاجرت رفته بود. این پدر 3 فرزند که تامین والدین سالخورده اشان به دوش او است، بعد اخراج از این مرد کار بازار روزگارش را رو تامین میکند.
پسال تاجیکستان دستگیری نکرد، چخل من در اینش باور میکنم. بردن کیدت کردن 3 ماه دراز من یگان نان خوردن نداشتم.
بر اساس حساب‌های رسمی در تاجیکستان بیشتر از 270 هزار نفر هم تقدیری سفر رسولوف هستند و اکثر آنها بعد اخراجشان از روسیه با مشکلی روزگارشان را رو پیش میبرند. اما مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت گفتند به مهاجران اخراج شده در کشور کمک میکنند. این حرفای مسئولین وزارت مهنت در حالی است که اکثر مهاجران اخراج شده میگند با چنین امتیازها دسترسی ندارند. سفر رسولوف هم صحبت ما گفت:
من همینجا باید دیپلم گرفته میرفتم، گشته میومدم، دیپلم و پولش گرفتگی تا حاضر دادگی نیستن، همش دروغ است.
مثل سفر رسولوف در تاجیکستان می شود صدها هزار نفری را پیدا کرد که روحشان به روسیه بسته است. همه آنها مهاجرت را بهتر از کار در وطن می دانند و انتظار عفو هستند. تا نیم سال پیش مهاجران تاجیکی که از روسیه اخراج شدند 250 هزار نفر بودند، ولی تعداد این گروه در 6 ماه دیگر به 20 هزار نفر بیشتر شده است. به گفته حامیان حقوق، مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجت گذاری و نقص قاعده های بود و باش در روسیه اخراج می شوند. در این میان زیادن مهاجرانی که میگن به گناه از روسیه اخراجشان کردند. مقامات روسیه اکثری مهاجران را به مهلت از 3 تا 5 سال از حق ورود محروم میکنند. برخی ها از 10 تا 15 سال نیز از حق ورود به روسیه محروم شدند. تحلیلگران مسائل مهاجرت میگویند مقامات تاجیک باید تلاش کنند تا مهاجران برای قانون شکنی ناچیز به فهرست رانده شده ها نافتند. در همین حال گلرو جبارزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت:
ما امروز باید که یک چیز فهمیم، باید که انا همین موردی تحلیل و آموزش قرار دادنی، انا همین نظام پیشنهادی اینا تغییر لوحه ها در آوردن دکور، پیشنهاد کردن دکور برای سبوکی آوردن با انا همین نظام.
طبق آمار رسمی وزارت مهنت، تعداد مهاجران کره تاجیک در روسیه حدود 600 هزار نفر بوده است که بیشتر از 70 هزارشان زنان می باشند. بانک ملی تاجیکستان دو روز پیش گفت در سال 2019 مهاجران به کشور زیاد از 2.7 میلیارد دلار مبلغ انتقال دادند که نسبت به یک سال پیش حدود 7% زیاد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در ناحیه فیض‌آباد نامزدی روزنامه‌نگار 35 ساله تاجیک زوقی‌بگ سید امینی را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی ماه مارت رد کردند. زیارتشاه اکرمزاده رئیس حوزه انتخاباتی رقمی 11 در فیض‌آباد گفت این تصمیم بعد آشکار شدن چند امضای به قول او قلبکی گرفته شد. وی میگوید در مجموع 17 امضای جمع آورده روزنامه‌نگار را بیکار کردند. ادعایی که سید امینی رد میکند و میگوید یاورانش به هر نفر هدف را آشکار فهمانیده و با رضایت خودی آنها امضا گرفتند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله شرف بر شما تقدیم میکنم. افرادی که به طور خودپیشبری در انتخابات پارلمانی نامزد میشوند با جانبداریشان باید 500 امضا جمع آورند. زوقی بیگ سید امینی روز 5 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت با طرفداری از خود در دهه و جماعت های شهری راغون و فیض آباد 504 امضا جمع کرده بود و به مقامات سپرد. او گفت
گویا 17 نفر گفتن که مرا فریب کرده امضامونا گرفتن، یعنی اون نفرانی که از ما امضا جمع کردن گویا اینا را فریب کرده امضا گرفت. چی بیانات یک نفر دو نفرشان نشون دادن دیگه، ما دیگه برای ما مهم نبود. یک نفر بیانات داده، دو نفر بیانات داده.
سید امینی میگوید برخی از ساکنان شهرک فیض آباد به مسئولان حوزه انتخاباتی رقم 11 بیانات دادن که گویا دستیارانش با استفاده از نام کارمندان جماعت به طرفداری او امضا جمع کردند، ادعایی که روزنامه‌نگار نمیپذیرد. موافقه قانونگذاری انتخابات تاجیکستان در صورت قلبکی اعتراف شدن 3% آوازها یعنی 15 آواز نامزدی شخص در انتخابات پذیرفته نمی شود. اما زوقی بیگ سید امینی می گوید در آغاز مسئولان حوزه انتخاباتی با او تقاضای قانون را به گونه دیگر شرح داده و گفته بودند که در صورت رد شدن همگی 3 امضا همه امضاهای جمع آوردهش بیکار کرده می شود. زیارتشاه اکرمزاده رئیس حوزه انتخاباتی رقم 11 در ناحیه فیض آباد در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
12 نفر گفتند که ما رو با راه فریب امضا مونا گرفتن. بودن که در کاغذ های ورقه های امضا جمع کنی نامش هست ایدی بکوف حبیب الله و امضا جمع کردگی نیست، بجای یک زن جمع کرد. خشت کارمندی جماعت معرفی کرده است که برای انتخابات ما امضا جمع کنیم. این است مردم که برای صالح و زوقی بیگ برای نامزدیش در وکی مجلس نماینده بود. 5 نفر دیگرش تماما امضای مون است، میگه تنی ما فرزندمون یا کلینمون امضا کرده.
اکرمزاده افزود بیانات این ساکنان گرفته شده است و او به سید امینی پیشنهاد کرده است که با آن آشنا شده در صورت رضا نبودن به کمیسیه مرکزی انتخابات و یا دادگاه عرض کند. با گفته مسئولان در این حوزه انتخاباتی 3 نامزد ثبت نام شدند که از نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب اگراری تاجیکستان عبارتند. معرکه جمع آوری امضاها به جانبداری از نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان روز 15 ژانویه به انجام رسیده است و از این رو سید امینی دیگر امکان ندارد که امضای کافی جمع بیاورد، هرچند ثبت نام نامزدها هنوز تا 9 فوریه ادامه میکند. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری نامزد با وکیل حق دارد در جمع آوری امضا از یاری دوستان و شخصانی باوری بخشش استفاده کند. او گفت
باید میگید از اول همین نیتی و یا قید گرفتن نداشتند. این در سیستم انتخابات همین خیل است. یعنی کمیسیون انتخاباتی این خیل چیزا با بسیار هم اوستا هم مکار میشوند.
ضمناً روز 15 فوریه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نامزدهایی را که از روی خط حزب‌های سیاسی به انتخابات پارلمانی پیشنهاد شده بودند ثبت نام کرد. نوروز صمدزاده کاتبی کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی در صحبت به رادیو آزادی گفت
امروز از 7 حزب سیاسی در جمهوری تاجیکستان عمل کننده نامزدها به قید گرفته شدند. از حزب اگراری تاجیکستان 13 نفر، حزب سوسیالیستی تاجیکستان 5 نفر، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 26 نفر، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 7 نفر، حزب دموکراتی تاجیکستان 4 نفر، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 5 نفر، حزب کمونیستی تاجیکستان 5 نفر.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس دایر می شود. نمایندگان 7 حزب سیاسی و افراد به حزب برای 63 کرسی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان مبارزه می برند. مقامات میگویند برای شفاف گذشتن انتخابات آماده هستند. در گذشته ناظران کشورهای غربی به انتخابات های تاجیکستان بهای بد داده آنها را غیر دموکراتی خواندند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوباره ماه بدر شد چرا نمی‌آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی‌آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی‌آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی‌آیی. برادرانی مسافر به خانه برگشتند، دوباره قهقه سر شد چرا نمی‌آیی، هزار لاله بدی لاله زاری فیض‌آباد، دوباره خونی جگر شد چرا نمی‌آیی، چرا نمی‌آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی‌آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی‌آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی‌آیی.
برنامه‌های انتخاباتی حزب بحث شفاف و قانونی برپا شدن انتخابات، از حالا معلوم بودن نتیجه انتخابات و اسم رئیس نوی پارلمان، محروم بودن حزب نهضت اسلامی از حضور سیاسی در کشور و بحث عضویت تاجیکستان در یوراسیا است، مسائل بود که در جریان مناظره نخستین رهبران و فعالان حزب سیاسی تاجیکستان مطرح شد. خلاصه آن را حالا من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در باره این همه مسائل رهبران حزب سیاسی تاجیکستان در نخستین مناظره پیش از انتخاباتی خود اظهار نظر کردند که روز 29 ژانویه از جانب کارمندان رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تشکیل شد. برای شرکت در این نشست میرزا انور احمدوف، معاون رئیس حزب اگراری، سعید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، رستم قدرتوف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی، زرگل میرسانوف و معاون رئیس حزب کمونیست، عبدالحلیم غفوروف، رئیس حزب سوسیالیستی، رحمت الله زویرف، رئیس حزب سوسیال دموکرات و بختاور سفرزاده، رئیس فراکسیه حزب خلقی دموکراتی در مجلس نمایندگان دعوت شدند. بحث و اظهار نظرهای رهبران و فعالان حزب سیاسی بر اساس پرسش و سوالهای خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی برآمده شد. سوال اول این بود: حزب سیاسی شما با انتخابات به خاطر چی می رود؟ یعنی چرا تغییر دادن می خواهد؟ اکثر رهبران حزب سیاسی گفتند که بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و کاهش شدت بیکاری هدف نهایی آنها است. از جمله عبدالحلیم غفوروف، رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان، چنین گفت:
در برنامه راه های بهتر کردن کمک های اجتماعی و برابر این بهتر کردن نفقه مردم جمهوری تاجیکستان و برابر این بهتر کردن حیات آسوده‌هایی مردم شهروند جمهوری تاجیکستان، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی مایبان گروه یکم دوم سیوم، اشتراکچیان چرنوبیل و بشر دوستان افغانستان انعکاس خود را یافته است.
زرگل میرسانه و گفت شوری کمونیست در انتخابات عدالت اجتماعی و هم پرینسیپ سوسیالیسم یعنی برادری و برابری باقی میماند. او گفت شاید برنامه های ما مقبول انتخاب کننده ها شود. بختاور سفرزاده گفت که در نزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سالهای 2020-2025 هدفهای نو از جمله به مرحله نوی رشد برآوردن کشور گذاشته شده است. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات میگه تشکل دادن اراده مردم برای اشتراک در انتخابات یکی از مهمترین هدف آنها میباشد.
اثبات میکند که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حزب آرمانهای مردم تاجیکستان دوم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این واسطه تامین قانونیت در تاجیکستان و سیوم حزب این واسطه تامین عدالت اجتماعی در تاجیکستان. انا همین سه جمله از جهت سه طرف ما در این با انتخابات وارد شدیم و در اساس این پلتفرم پیش از انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را تهیه و بردم پیشنهاد.
رستم قدرتوف گفت هدف حزب اصلاحات اقتصادی تامین رشد اقتصادی ملی و زندگی شایسته میباشد. سوال بعدی، خود شما به شفاف و عادلانه و مطابق به قانون برپا شدن انتخابات اعتماد دارید؟ نماینده حزب اگراری میرزا انور احمدوف گفت که به رعایت شدن قانون باور دارد، چون با گفتش اعضای اوچسکه های انتخاباتی برای شفاف گذرانیدن انتخابات سهمی ارزنده میگذارند. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده هم به این سوال پاسخ مثبت داد و زرگل میرسن و از حزب کمونیست گفت:
بله ما آزاد هستیم و ممکن است که همه حزب سیاسی با بخصوص من از نام حزب کمونیست تاجیکستان حرف میزنم، چرا که تمام شرایط فراهم آوردگی ما به اشتراک میکنیم و بعد از آن خلق انتخاب میکند و کس باور باشد کس رو انتخاب کند کدام حزب کدام یعنی برنامه حزب به اونا مقبول باشد مرحمت جواب یعنی آواز میتیم.
ولی به اندیشه رحمت الله زویرف هنوز کمبودی ها زیادند و افزود:
من مثال اطمینان کامل دارم که و باور دارم که این انتخابات آزاد و دموکراتی برگزار نمیگردد. برای چی؟ مسئله اول، همه نشستگی حزبای سیاسی همه گونه کمیسیو انتخاباتی محروم هستند. یگان حزب با یگان حوزه انتخاباتی یا که به یگان کمیسیو انتخاباتی یک تا اعضاش پیشنهاد کرده نمیتوند. همش از مرکز تشکیل می شود و آنجا امکانیت دارد که فقط ماموریت یا که حکومت جمهوری تاجیکستان یا که گرفتیم حزب خلق دموکراتی امکانیت وارد کردن اعضاش دارد. دویم مسئله، 15 سال می شد که حکومت جمهوری تاجیکستان وعده بازی می کند که ریستر انتخاب کنندگان را ترتیب می دهند. تا امروز این ریستر ترتیب داده نشد. عمومی انتخاب کنندگان، یعنی در این اساس ما حاضر با انتخاب کنندگان کار کرده نمی توانیم. و سیم مسئله در اون می باشد که در مقیاس جمهوری همه مثال مقامات محله و محلی و خود اداره کنی همهشان اینها تعیین شده هستند و به واسطه هم از جهت ماموری از جهت حزبی در تابعیت یک آدم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هستند. برای همین من میگویم که این انتخابات همین گونه برگزار میگردد که چگونه پرزیدنت کشور آن را توصیه میدهد و آن سپارش میدهد.
این زمان رحمت الله زویروف گفت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با وجود این واقعیت ها به خاطر معرفی برنامه حزب و هم بالا بردن اراده سیاسی مردم تصمیم گرفته است که انتخابات را بایکوت نکند و در آن اشتراک میکند. در ادامه رحمت الله زویروف طبیعت سیاسی تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت انتظار میرود که محمد طاهر زاکرزاده سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان رئیس آینده مجلس نمایندگان میشود. اشاره زویروف ظاهرا به این بود که در تاریخ تاجیکستان همیشه رهبری پارلمان را نامزدی پیروز در حوزه انتخاباتی منطقه رشت به عهده داشته است. شکرجان ظهورف رهبری فعلی پارلمان هم از حوزه رقم 12 همین منطقه پیشبری شده بود. ولی به این انتقاد ظهورف دیگر شرکتداران مباحثه مخالفت کردند. از جمله رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت که هیچ گونه تصمیم های پیشکی در زمینه انتخابات رئیس پارلمان وجود ندارد و با اشاره به مثال انتخاب ظهورف در سال 2015 گفت:
هیچ کس با ما پیشکی آمده نگفته بود که شما با طرفداری شکران زوریش آواز دهید. وقتی که پیشنهاد کردن شکران زوریچه من نسبت استاد حرمت زیاد دارم، من خودم طرفداری با طرفداری میکرد آواز دادم.
نیاخت بایید که من پیشنهاد کردم
رئیس پارلمان پینوانی هست، ما وقتی اگر وکیل ما نصیب باشد اگر مردم بابو آواز زد بار دیگر اگر اومده ما وکیل شویم ما فکر خودمون نداره ما تاکی شخص ما بار اومده ما میدونیم که به آواز دیم اونجا افتاریتیت رو بازی میکنند اگر شخصی که پیشنهاد میشد و
بختاور سفرزاده هم در پاسخ به زویروف گفت که این حرفا نشانه نیگلیزم، هنگامه‌سازی و هم ناباوری به جمعیت و روندهای سیاسی است. تیر ماه سال 2015 با قراری دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی با اتهام اینکه اکستریمیستی و تروریستی است بسته و ممنوع اعلان شد، ولی خود فعالان و رهبران این حزب که تا سال 2015 میگفتند 40,000 عضو دارند این اتهامات را همچون بی‌پایه و اساس رد میکنند. بهاری همان سال این حزب نتوانست وارد پارلمان شود. در سوال به شرکت داران مباحثه پیش از انتخاباتی استیف سویدلوف پژوهشگر سازمان هیومن رایتس واچ نوشت چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از شرکت در انتخابات محروم است و شما از این محرومیت آنها حمایت میکنید؟ بختاور سفرزاده نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی چنین پاسخ داد:
چون این حزب در فضای سیاسی کشور وجود ندارد، این تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت اسلام با حلنامه سودی عالی جمهوری تاجیکستان همچون تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعتراف شده است و در فضای سیاسی کشور چون این حزب سیاسی وجود ندارد.
سوال بعدی: کی تاجیکستان به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا داخل می شود؟ یک نفر می پرسد آیا اعضای حکومت نمی فهمد که این به منفعت مهاجران است، چون که از کار و درآمد آنها اقتصادی تاجیکستان هم فایده می بیند؟ بحث زیاد ایجاد کرد. نخست میرزا انور احمد فسیز بیاگراری گفت به این نظر است که تاجیکستان خواهانی وارد شدن به این سازمان است، ولی باید منفعت و ضررها را برای کشور آموزد. و گفت
دیگه امروز وضع امروزی هم اقتصادی که ما در آن است که ما باید که بس مسئله ها در داخل تاجیکستان حل و فصل کنیم. چکلی که در اینجا گفتن مسئله بالاخر سنوندنی دیرگوی برقا و بیرون وقتی که وام میکنیم اقتصادی و زمینه پیدا میشود که اقتصادی که واقعی ترقی کنند. وقتی اول ما مثال قرقیزستان دیدیم ایستادیم که در کدام سطح است. فقط مسئله یا هماشونه با یورازی است. فقط مسئله حل کردن مهاجرتی مینیتی که تی بررسی کردن نکنه. دیگر مسئله های هستن که اونو باید که تاجیکستان از نقطه نظری منفیتی خودش باید اونو حل کنن. باید سونی رازی که خودش رو دید. تجربی است. تلخی دیگر همسایه های سولیکای همسایه ما باید که تکرار نکنه.
ولی رهبری دموکرات ها سید جعفر عثمانزاده گفت که نوابسته به مشکلات تاجیکستان باید به عضویت این سازمان وارد شود. به نظر عثمانزاده مسئله اول برای تاجیکستان امنیت است. او گفت حالا تاجیکستانی همسایه با افغانستان در تامین امنیت کشور با کمک ایالات متحده آمریکا و پایگاه 201 روسیه همکاری میکند. او در ادامه چنین گفت:
این امر میبخشد برای ترتیبات درور است. امر ما برای قطع طالب انگلیس جنگ کردن قوا نداریم. طالب و انگلیس ترکیه، ترکو، ایران، روسیه، سه دولت قطعی جنگ کرد چند سو زور شده رسید. زور ما با اونو میرسد. یعنی که اگر حضور روسیه در اینجا نباشد، با همین آب ببخشید در روشون همون دیلار را سد میگذرد شکمشتر نمیشود. توزانه را نیست 50 سانتی متر آب.
این بود رجوع مختصر با مناظره پیش از انتخاباتی رهبران و فعالان حزب‌های سیاسی تاجیکستان که رادیوی آزادی تشکیل کرد. شکل پوره این برنامه را می توانید در وبسایت رادیوی آزادی به طور ویدیویی تماشا کنید. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مرد برگزار می شود و 7 حزب برای وارد شدن به مجلس وارد رقابت خواهند شد. به پارلمان که از 63 کرسی عبارت است 22 نفر از راه فهرست های حزبی و 41 نفر به عنوان نامزدهای انفرادی یا یکمندتی وارد خواهند شد. کمیسیون مرکزی انتخابات های تاجیکستان می گوید که اسم 74 نفر بر اساس رویخطهای حزبی رسما تصدیق شده است. از 9 فوریه قرار است معرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی شروع شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاثیر ویروس نو به بازارها،
ارزش سهام در بازارهای چین 8% افتاد و تاجیکستان واردات مواد غذایی را از این کشور منع کرد. کمبودها را اصلاح کنند وگرنه مجوز بازخوان می شود. ضرب العجل مقامات تاجیکستان به شرکت پسر بیک سبور کامل 2010.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهد شنید.
بانک دولتی تاجیکستان امانت بانک اعلان کرد که بانک همروزه بیش از $1,000,000 نقد را به مشتریان می فروشد. رئیس امانت بانک افزود که شخصان حقوقی که به دلار نیاز دارند همیشه آن را پیدا می کنند. سراج الدین اکرامی روز 4 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت بعضی روزها بانک تا 2-3 میلیون دلار می فروشد. در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با کمچینی دلار در کشور، اکرامی گفت نفرانی که می خواهند دلار بخرند باید بیشتر به فعالیت پنهانی مشغولند و نمی خواهند از فعالیتشان ساختارهای اندازبندی آگاه شوند. ما از این گونه نفران جانبداری نمی کنیم، افزود او. رئیس امانت بانک گفت بانک‌های کشور دلار نقد دارند، اما آنهایی که دلار خریدنی هستند باید نخست به مسئولان بانک معلوم کنند که آن را به کدام مقصد خریداری می‌کنند، آنگاه به چنین نفران دلار فروخته می‌شود، تاکید کرد اکرامی. بانک اروپایی تجدید و رشد برای تجدید راه آب گرم نوراباد در تاجیکستان 150 میلیون دلار می‌دهد. قرار است با این مبلغ قطعه راه موضع تگی کمر نوراباد با درازی 44 کیلومتر و 2.6 کیلومتر نقب و پول ساخته شود. سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد در وزارت مالیه در شهر دوشنبه به امضا رسید. سازشنامه را از جانب حکومت تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و ایتن رستمو نماینده دائمی بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان امضا کردند. پلاته حساب بار دیگر از موقعش درباره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایت کرد و گفت سنجشش در کار بانک درست است. در پی اعلان پلاته حساب در سال گذشته که گفت در کار بانک ملی 8.3 میلیون سومان ضرر آشکار کرده است، بانک ملی اعتراض کرد. بانک ملی در یک بیانیه نادر پلاته حساب را به نشر اطلاع ناصحه و لطمه زدن به آبروی بانک متهم کرده بود. صابر سلیمزاده اودیتور پلاته حساب روز 30 ژانویه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت سنجش این نهاد در سال 2018 در بانک ملی 8.3 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرد که 90% آن از حساب کم حساب شدن اندازها می باشد. به گفته جناب سلیمزاده از روی نتیجه اودیت بانک ملی سند ترتیب داده شده، 11 سرداران دپارتمان و شعبه های بانک ملی و رئیس بانک ملی به آن امضا گذاشتند، اما بانک ملی در اظهارات ادعای پلاته حساب را بی‌اساس دانست. در بیانیه گفته می‌شد خبر آشکار گردیدن ضرر مالیوی در فعالیت بانک ملی صحیح نبوده، اساس واقعی ندارد. قزاقستان سر از 3 فوریه تمام پروازهایش را به چین به دلیل پهنشوی ویروس مرگ‌آور قطع کرد. رسانه‌های رسمی پیش از این از قطع‌شوی رواهای زمینی با چین خبر داده بودند. به این ترتیب 29 ژانویه گردش اتوبوس‌ها، 1 فوریه گردش قطاره و اینک پروازهای هواپیماها قطع شد. همچنین قزاقستان دادن ویزا به شهروندان چین را منع کرد. وزیر تجارت و همگیرای قزاقستان بخت سلطانوف روز سه‌شنبه در جلسه حکومت گفت کشورش صادرات و واردات مال از چین را قطع نکرده است. در حال حاضر برخی از تاجران با بهانه بسته بودن مرزها با چین ارزش محصولات را بالا بردند. این عمل بی‌انصافانه گروه تاجران است که برای بالا بردن نرخ‌ها از وضعیت سوء استفاده می‌کنند، اظهار داشت وزیر قزاق. مقامات قزاقستان پیشتر گفتند که رواهای اتوبوس‌ها را میان این کشور و چین از 27 ژانویه و رواهای قطارهای مسافربر را از 1 فوریه قطع کردند. در ازبکستان مطابقت دخل و خرج منصبداران دولتی را نظارت میکنند. رسانه‌های محلی نوشتند که پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیف در این باره آخر ماه ژانویه خبر داده است. به گفته پرزیدنت در منزل یک از سرداران گذرگاهی مرزی $400,000 پیدا شده است. سردار یک گذرگاه خرد $400,000، این تنها در یک روز. ما تلاش داریم که جامعه جهانی ما را اعتراف کند، اما چه خواهد شد که اگر سردار تنها یک گذرگاه $400,000 بگیرد، گفت میرزیف. پرزیدنت ازبکستان علاوه کرده است در شرایطی که درآمد منصبداران با خرجشان مطابق نیست، باید محیط آفریده شود که منصبداران در نزد قانون جواب دهند. آژانس ضد فساد را ما برای چی تأسیس می دهیم؟ این نهاد برای آن تأسیس داده نمی شود که بعد او را صدا دهیم، بلکه برای پیدا کردن عامل های فساد تأسیس می شود. وزیران ما چگونه رفتار دارند؟ در چه نوع منزل زندگی می کنند؟ چگونه ماشین می خرند؟ فرزندانشان در کجاها تحصیل می کنند؟ اکنون هر منصبدار پاسخگو خواهد بود. نوشتن رسانه ها از قبل میرزیایف. هنوز ماه اکتبر سال 2019 طرح قرار پرزیدنت ازبکستان درباره راه اندازی نظام اعلامیه دارایی منصبداران، دخل و خرج آنها از 1 ژانویه سال 2020 معرفی گردیده بود. این حجت تاکنون قبول نشده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. ویروسی نوی چینی و یا کرونا که تهلکه جهانی را به بار آورد و بازار سهام و احتمال میرود به اقتصاد جهان تأثیری بد گذارد. روز سه‌شنبه 4 فوریه ارزش سهام در بازارهای چین که پس از تعطیل‌های سال نوی چینی دوباره به کار پرداختند یک بار 8% افتیدند. بیش از همه سهام شرکت‌های تولید مس و معدن‌ها پایان رفت. افت سهام در بازارهای چین از خوف گسترش ویروس مرگبار کرونا است. بسیاری از کشورها در جهان واردات مال از چین را قطع کردند. از جمله تاجیکستان واردات مواد غذایی را از چین منع کرد. کمیته امنیتی آذوقه‌خواری تاجیکستان اعلان کرد که واردات همه گونه محصولات خوراکی چینی را منع کرده است. این نهاد میگوید در عموم هیچ یک صاحبکار اجازه وارد کردن مواد غذایی را ندارد، به استثنای چای و تخمی زراعت‌های کشاورزی. محمد سعید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته امنیتی آذوقه‌خواری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی نهادش گفت پس از وسعت یافتن ویروس کرونا در چین به نهادهای زیرب دستور شده است که همه محصولات وارداتی کشورهای سیوم نیز تحت نظارت جدی گرفته شود. او از کوشش یک صاحبکار هم یادآور شد که می‌خواست میوه‌های چینی را طریق قلمرو افغانستان به تاجیکستان وارد کند، ولی مسئولان این کمیته مال او را بازپس گردانیدند. در همین حال قدرت دولتزاده رئیس آژانسی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت واردات مواد غذایی از چین تا زمان خروج ویروس نیز در این کشور به تاجیکستان قریب وجود نداشت. او گفت پس از خروج ویروس نو در چین که بنابر اطلاع آخرین بر اثر آن تنها در چین 425 نفر فوتیدند و بیش از 20,000 نفر دیگر به آن مبتلا گشتند، شرکت های هواپیمایی تاجیکستان پروازها را در مسیر دوشنبه ارومچی قطع کردند و قلمه یگانه گذرگاه میانی تاجیکستان و چین مسدود شده است. مسدود شدن مسیرهای هوایی و تجاری با چین در حالی است که همسایه شرقی یکی از شریکان عمده تجارتی تاجیکستان به شمار می آید. طبق اطلاع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان، گردش مال میان دو کشور در سال 2019 660 میلیون دلار را تشکیل داده است. اما جالب این است که از این رقم تنها 55 میلیون دلار صادرات تاجیکستان و 605 میلیون دلار واردات چین است. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. مسئولان کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان میگویند که اگر شرکت کامل 2010 کمبودی‌ها در ساختمان‌هایش را اصلاح نکند، در مدت کوتاه لیسانس و یا مجوز فعالیت آن بازپس گرفته می‌شود. مسئولان شرکت همه گونه کمبود در ساختمان‌هایشان را رد می‌کنند. شرکت ساختمانی کامل 2010 با سیاوش زهوروف، پسر بیگ صبوروف، رئیس خدمات علاقه تاجیکستان مربوط است که در چند از منطقه های شهر دوشنبه و شهر کلاب بناهای بلند آشیانه استقامتی می سازد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شو.
وجود کمبود در ساختمان های شرکت کامل 2010 روز 31 ژانویه ضمن نشست خبری از زبان جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان صدا داد.
این مسئله ای که باید گرفتن در لازم باشد لیسانسی و ما باید با طریق سودی حل میکنیم.
انتقاد مقامات کمیته معماری و ساختمان بیشتر سر بناهای بلندیاشانه محله زرافشان پایتخت و دو بنای دیگر در کلاب صورت گرفت که به شرکت کامل 2010 مربوط میباشند. برخی از مشتریان این شرکت که نخواستند نامشان برده شود از صورت کند ساختمان بعضی منزل‌ها و صفات آن شکایت نمودند. روز 31 انور عبدالرحمن اشورعلیف بریگادیر ساختمان بناهای کامل 2010 در محله ظرفشان بر رادیوی آزادی جای داشتن کمبودی‌ها را در این انشاءات رد نموده تاکید کرد که ساختمان دامه دارد و هیچ کمبودی نیست. رحمت الله تبرزاده سردار خدمات نظارت ساختمان کمیته معماری در شرح این مسئله گفت کمبودی ها نه تنها در این شعات در دوشنبه بوده ای کامل 2010 بلکه در شهر کلاب نیز بعضی کمبود های این شعات مربوط به این شرکت را آشکار نمودند. او تاکید نمود که آغاز کردن ساختمان بدون تشخیص دولتی و نیز بیرون از طرح بنیاد کردن آشیانه ها از جمله کمبود ها در فعالیت شرکت کامل 2010 می باشند. روزی 31 انور هینی بازدید از بناهای کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت به مشاهده رسید که کارهای ساختمانی نه در همه قسمت های بناهای بزرگ 20 آشیانه شرکت ادامه دارد. عبدالرحمن اشورعلیف که خود را نماینده رئیس شرکت و بریگادیر ساختمانچیان این بنا معرفی نمود بر رادیوی آزادی گفت در قسمت هایی که جریان کارهای ساختمانی دیدن نمی شود علاقه کارها به انجام رسیده است. او افزود در ساختمان تجربه زیادی کاری دارد و در ساختمان منزل های کامل 2010 یگان کمبودی را نمی بیند و گفت
اساس ما یکی ما ساختمان بتونای ما مستحکم است 100%. کسی باوری نداره بیاید بینه ما در بالای بیتونای ما تراکتورای تسمچر ماشینای 100 تونه گشته سمن مرحمت بیان ما دکازات میکنیم شده در جهت مستحکمیش 100% است یگان کمودی نداره. ما خودم در روسیه 18 سال کار کردم ساختمان اخیر ساختمان بزرگی مستحکم بیتون مستحکم ممکن در تورستان یکم ایم.
ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت یکی از تجارت های بیگ صبور و خانواده اش گفته می شود. بیگ صبور یکی از منصبداران است که در برابر کار دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او می باشد. او در یکی از صحبت های قبلی اش بر رادیوی آزادی یک سببی به کندی پیش رفتن این ساختمان ها را به وارد کردن کران های بربردار پرقدرت ربط داد و آن زمان تاکید نموده بود که روزهای نزدیک از چین وارد می شود. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارس امسال در کبر یک پژوهشگاهی یک بخشی پژوهشگاهی نکاسی جنگ و صلح چاپ شد خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود بیگ صبور بیشتری وقت خود را نه با کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. اما خود او میگوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پس کردن شدت اجتماعی به بیخانه ها در کشور است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
دریا دلی بود ساحلی دریا غنیمت است هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت I'm not afraid to die.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابا خانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. به دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابا خانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابا خانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابا خانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چوب رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام دو سه سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر هم این است که، ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلایم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین میشمیش پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوی زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند. بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتند و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخیل به روزنامه گردانیم یا چخیل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنو رست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارست بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنن. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامن های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامن نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله، البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر اگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، به دردت زن ندی دلم به تا باوردی، چای تاریفی مرام دنوما، ای کفتر شوامو شینم برو.